non vede un radio ora.
سلام استو فردایا.
سلام فرجی جون، خسته نباشی. آقا یه سوال.
میدونی ترا؟ چون ما وابسته نیستیم.
ببین دستم خود قطع شد. یه 10 ثانیه دیگه هم بو بذار.
من نمیتونم.
سلام فرشید جون، خوبی ایشالله.
فرشید جون سلام، خوبی؟ چطوری؟ خسته نباشی، ممنون از برنامه خوبه.
میبوسمتون، خودت میدونی کیم.
خب از ایستگاه فردا با شماییم، همچنان زنده مستقیم از رادیو فردا. نمیدونم حالا شنیدید یا نه، اگه نشنیدید الان براتون میگیم دیگه. دادگاه جناب آقای اسفندیار دولت اوس محمود، یعنی آقای مشایی، اوایل این هفته برگزار شد. حاشیه‌های خاص خودش هم داشت. اول که گفتن آقای مشایی گفته من توی این دادگاه شرکت نمی کنم، چون طبق یه تماس تلفنی که ایشون داشته با اوس محمود و الان بخشایشو میشنویم، آقای مشایی اصرار داشته دادگاه علنی باشه، ولی ظاهرا قاضی زیر بار نرفته. گوش کنید.
اینا میخوان خبرنگارا بیارن تو دادگاه، بنویسن به نام کیفرخواستی رو بخونن، بعدم بگن خداحافظ.
از یک دادگاه علنی واقعی استقبال میکنید؟
حتما همینطوره که اینا که جرأت علنی برگزار کردن، اینا میخوان کلک علنی بزنن. یعنی حرفا خودشون رو تلویزیون پخش بکنه، اما بقیهش هیچی.
بله، بعد از این آقای مشایی میگه قاضی به من گفت، اوسا میگه چی گفت، مشایی میگه در گوش من گفت، اوسا میگه چی گفت و باقی ماجرا.
گفت اولا فضا امنیتی نمیشه، بعدم شما میخوای بیاید تو دادگاه کار تبلیغاتی میکنیم و نمیذاریم.
پس این بازیشون چیه در آوردن اطلاعیه دادن دادگاه؟
همون روز بعد از ظهر که بیانیه رو منتشر شد که
بله درست حد زده بودن اوسا اینا. دادگاه دقیقاً تا اون قسمتیش که دادگاه داشت اتهامات مشایی رو میخوند علنی بود، ولی بعدش دیگه دوربین موربینا رو جمع کردن و دبرو که رفتی. البته آقای مشایی ظاهراً خودشو برای بدترین حکمها آماده کرده بوده.
177 روز من بازداشتم، خب میخوام بچه ما رو محکوم کنن، بچسبونن به اون، بکنن از این حلوفتونی به اون حلوفتونی، خب بکنن.
ظاهراً اوسا میخواسته بره خودش هم تو دادگاه شرکت کنه، ولی مشایی با گذاشتن چند وانت هندونه زیر بغل ایشون منصرفش میکنه.
اصلا شما به مصلحت نیست، اصلا شأن شما این نیست.
درست، بسیار.
من میدونم که شما آزاد مردی، جوان مردی، ولی اصلا شأن شما این نیست. شما امید مردم هستی، شأن شما این نیست.
بله، به هر حال امید مردم نرفت تو این دادگاه شرکت کنه، ولی پایان این تماس تلفنی اصلا یه جورای انقدر عاشقانه بود، انقدر عاشقانه بود، آدم اشکش در می اومد. گوش کنی.
دلمون که نمیاد قطع کنیم که اصلا
دلمون.
سلامت باشی بزرگی برسیم.
آخه الهی، اوسا اصلا در فراق یار مثل مرغ پرکنده میمونه، دلش نمیاد تلفن رو قطع کنه. فکر کنی؟ آخه خجالت نمیکشه قوه قضاییه این دوتا کفتر بغبغوزن باغ نظام رو از هم جدا کرده؟ زشته به خود، آهشون میگیرتتونا. حالا البته آخرای دادگاه هم مشایی ظاهرن قاطی میکنه، طبق یک فیلم کوتاه بی صدایی که اومده بیرون، یهو پیرهن زندان رو در میاره و شروع میکنه به داد و بیداد کردن، که اونم خود در نوع خودش حرکتی بود. فکر کنم اوسا از این که یارش اینقدر داره هرس میخوره اشک چشماش جمع شده باشه. خلاصه دوستان، ما خودمون میدونیم که تو این چند سالی که در خدمتون هستیم یه 30-40 هزار باری این جمله انقلاب فرزندان خودشون میخوره رو تکرار کردیم، ولی خب تقصیر ما چیه؟ آقا از در و دیوار و شب و روز براش تاییدیه میاد دیگه، اون از خاندان رفسنجانی و آخر عاقبتش اینم از این بهاریا. فقط الان کسی رو که هنوز نتونسته بخوره تا الان فقط خود آقا و اعوان و انصارشن، اونا هم دیگه حالا آسیاب به نوبدی اونا رو هم میخوره. ما مراحل هضم و جذبشون هم با چشم میبینیم، این خط این نشون.
دلم باغ مرده، دلم ابر پاره، دلم لحظه هایی که گفتن نداره. دلم باغ مرده، دلم ابر پاره، دلم لحظه هایی که گفتن نداره.
از وی بسم الله که 17-18 سالشون بوده با پول مملکت با پول دولت رفتن بهترین جاهای دنیا درس خوندن، هیچ موقع نه لنگ دخلشون بودن نه لنگ خرجشون بودن، نه تا حالا تو صف پومنزین وایسادن، نه گیر کارت سوخت بودن، نه تا حالا تو صف گوشت وایسادن، نه دغدغه خرید گوشت و میوه داشتن. فکر نمی‌کنم تا حالا ایشون تو میوه فروشی رفته باشه با حسرت میوه رو نگاه کردش که آیا میتونه این میوه رو بخره یا نمیتونه بخره، یا اگه 1 کیلو بخره زشت نباشه جلو مهموناش. اینا هیچ موقع این چیزا رو نمیفهمن، نفسشون از جای گرم میاد بیرون. ما مردمیم که داریم این چیزا رو تحمل میکنیم، مثل این میمونه که من به عنوان یه مرد بیام مثلا از شرایط درد زمان زایمان و درد زایمان صحبت کنم. یه مرد هیچ وقت نمیتونه راجع به درد زایمان صحبت کنه، چون هیچ وقت نمیتونه حسش کنه. اون دقیقاً حکایت این آقایونه.
بله خیلی ممنونم. حالا چند وقت پیش اتفاقا توی آزمایشی درد زایمان رو برای چند تا مرد داوطلب شبیه سازی کرده بودن، مثل مار به خودشون میپیچیدن. کاش بشه حالا یه روزم این آقایون و آقازاده هاشون و اینا درد بیپولی و بیکاری و شهروند درجه دو بودن و اینا رو برای یه روزم شده به صورت آزمایشی تجربه کنن تا ببینن مردم چی میکشن. خیلی ممنون از تماس شما. خب فرید، کتاب این کتاب جزواتو بیار بیرون، تولد سینمایی بگو برامون.
کتاب سنگی. خانوم بگم یا آقا؟
خانم بگو، کلاسیکم بگو دیگه. موزیکو ببین
رو چشم.
موزیکو ببین.
29 آگوست تولد بازیگر سوئدی، برنده 3 تا جایزه اسکار، 4 تا گلدن گلوب، بافتا و خیلی جایزه‌های معتبر دیگه، اینگرید برگمانه.
به به به. شاید خیلی از شنونده‌های ما چهره اینگرید برگمان رو توی فیلم کازابلانکا یادشون بیاد، یا شخصیت آلیسیا توی فیلم بدنام ساخته آلفرد هیچکاک.
جدا از استعداد بازیگریش، خیلی هم توی یادگیری زبان مستعد بود و 5 تا زبان سوئدی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی راحت صحبت میکرد.
باریکلا. من میتونم توجیه کنم فرید چند زبانه بودنشو. پدرش که سوئدی بوده، مادرش آلمانی بوده، شوهر دومش روبرتو روسلینی کارگردان شناخته شده ایتالیایی بوده که تونا ایتالیاییش هم اونجا خوب میشه.
3 تا
برای فرانسویش هیچ توضیح ندادم. این فرید، اینگرید برگمان با اینگمار برگمان کارگردان شناخته شده سوئدی، این نسبت فامیلی دارن؟
نه، با هم کار کردن. یکی از معروف‌ترین کارهای برگمان که اسکار هم گرفته همون سونات پاییزیه که خیلی هم فیلم خوبیه، ولی صرفاً شباهت فامیلی دارن. حالا یه نکته‌ای که پیچیدش میکنه اینه که اون آقای برگمان ازدواج پنجمش با یه خانم اینگریدی بوده که بعد از ازدواج فامیلیش میشه برگمان. یعنی میشه یه اینگرید برگمان دیگه، اما ربطی به این اینگرید برگمان من بازیگر نداره.
چقدر پیچیده. 5 بار ازدواج آخه. خود اینگرید برگمان چی چند بار ازدواج کرده بود؟
3 بار که معروفترینشون همون آقای روسلینی بود که گفتی، که توی تولید اولین فیلمشون با همدیگه یه داستان عشق و عاشقی پیش میاد و بعد باردار میشه و بچه دار میشن و نه، ولی 7 سال بعدش از هم جدا میشن.
حالا جدا از چهره زیبای زنانه اینگرید برگمان و استعداد فوق‌العاده بازیگریش، همکاریش با بزرگترین شخصیت‌های سینمای جهان، چه بازیگرها و چه کارگردان‌ها، هم کارنامه‌اش رو از بقیه بازیگرها متمایز می‌کنه. با هیچکاک، ژان رنوار، اینگمار برگمان، روبرتو روسلینی و از اون طرف با لسلی هاوارد و همفری بوگارت و عمر شریف دیگه اصلا نگم برات دیگه.
آره، اینگرید برگمان شاید تنها کسی باشه که تا الان توی برنامه راجبش حرف زدیم و روز تولد و روز مرگش با هم یکیه، توی 67 سالگی و سال روز تولدش میمیره.
یادش گرامی و تولدش هم مبارک. Must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. All that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. بریم ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟ خوبه؟
قربونت، مرسی. تو خوبی؟
قربان.
چند هفته پیش چند بار راجع به این جشن خانه سینما صحبت کردیم. آره. و گفتی که به خاطر مسائل اقتصادی و اینا گفتن برگزار نمیشه. پس این چی بود؟ آره. یه چیزی برگزار شد؟
دیروز اعلام کردن هم برگزار شد، هم تازه گفتن که مراسم اصلی هم تو راه دیگه. تاثیر مدیران
نمیخواستن برگزار کنن، دوتا برگزار میکنن.
مراسم تقدیرش که هفته پیش برگزار شد که آقای مرجویی شعره شناخته شدهش بود، در واقع به قول تو هم قالب کامل یک مراسم رو در نوع خودش داشت. آره. که غیر آقای مرجویی هم سینماگران دیگری تقدیر شدن، داریوش اسدزاده و افراد دیگری، مهدی شجاعی، و حالا تازه قراره که 10 شهریور هم مراسم اعلام برندگان و اهدای جایزه برگزار بشه.
دیگه وضع ملت خوب شد یعنی دیگه.
اومدن گفتن، پرسیدن از مدیران خانه سینما که آقا شما گفتید که قرار نیستش که جشن باشه و در همدردی و با شرایط اقتصادی مردم قرار نیست جشن باشه. اینجور توضیح دادن که نه، این شبیه اون جشنای سالای پیش نیست که مثلا 3-4 هزار نفر دعوت میشدن، یه کنسرتی یه خواننده میومد 2-3 آهنگ اجرا میکرد، اینا رو نداریم. در تالار وحدت که 700-800 نفر بیشتر گنجایش نداره، اجرای موسیقی هم نداریم، صرفا اعلام برنامه است و نامزدها میان و جایزه خودشونو میگیرن برندگان. و گفتن اینجوری خب همونیه که ما گفتیم که قراره که در واقع یه ذره متفاوت باشه. اینجوری ضمن این که خب 10 شهریور هم هست، اون 20 شهریوری که 2021 که روز ملی سینما در تقویم نیست. البته امسال خب نزدیک شده به ماهای محرم و ایام اون عزاداری، احتمالاً به خاطر این زودتر برگزار میکنن.
فیلم همه میدانند اسقر فرهادی داره میره اسکار؟
آره، به اسپانیا، چون داریم نزدیک میشیم به اون موعدی که کشورها بعد نماینده خودشونو برای بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی کنن. اسپانیا گفته که رسیدیم به 3 نامزد نهایی که فیلم آقای فرهادی هم جزء بشه.
فعلا پس نامزده.
آره آره، ولی به نظر میرسه که شانس داره، یعنی در واقع قرار باشه یک فیلم انتخاب بشه، احتمالاً این فیلمه که خب پخش کننده قوی داره، بازیگران خیلی شناخته شده ای داره. همین الان یه ایرانی دیگر جزو کشورهایی هست، فیلمساز ایرانی دیگری از جزو کشورهایی هستش که معرفی شدن، آقای علی عباسی با فیلم مرز از کشور سوئد معرفی شده ساختش که دو جشنواره کن هم نمایش داده شده بود. خیلی فیلم خوبیه، برنده جایزه بهترین فیلم نوعی نگاه کن شد تو دوره قبل و اصلا از فیلمهایی بود که به عنوان کشف سال معرفی شدن. حالا هم که سوئد معرفیش کرده به عنوان نمایندش برای اسکار، خیلی احتمالاً اتفاقای بهتری براش بیفته.
چه خوب چه خوب، ولی متاسفانه از ایران نیست دیگه، اون که از اسپانیاست، اونم از اون از
حالا خود ایران هم بعد نمایندهشو معرفی کنه.
هنوز
دیگه
حرفی بحثی
هنوز
نیست،
اصلا نگفتن که کمیته اعلام شده که بشینن فیلم‌ها رو ببینن و نامزد در واقع برسن به یه فهرست اولیه، بعد
احتمالاً تنگی ابو قریبی چیزی مثلا در این حد بفرستن.
امسال در واقع خیلی سینمای ایران نماینده‌ای نداشت تو جشنواره ها، مثلا در جشنواره برلین خوک ما داشتیم که مشخص نیست مثلا آیا ایران حاضر بشه به عنوان نمایندش معرفیش بکنه یا نه. در کن هم که فیلم آقای پناهی بود در بخش مسابقه به عنوان محصول داخل ایران، که اصولا سالهاست مسئولان سینما ایران حاضر نیستن که فیلمی از آقای پناهی به عنوان نماینده رسمی ایران معرفی بشه. به همین دلیل معلوم نیست نام چیا میره، به قول تو شاید برسیم به تنگه ابو غریب.
ببینیم چی میشه. شنیدیم یه خبری، شنیدم سعید کنگرانی داره برمیگرده.
آره اینم خیلی خبر عجیبی بود، چون آقای کنگرانی میگفتن که سالها مشکل داره، اومد ایران فیلم ازدواج به سبک ایرانی رو بازی کرد تو دهه 80.
یعنی ایران نیست
الان. ایران چرا، ایران زندگی هست میکنه. ایران زندگی میکنه، البته برای همون فیلمش هم گفتن که یه مقدار از صحنه‌هاش کوتاه شد اما نهایتا نمایش داده شد. اما بعد از اون دیگه آقای کنگرانی در فیلم دیگری بازی نکرد، تا یک مصاحبه‌ای که 2-3 سال پیش ازش منتشر شد که خیلی مصاحبه عجیب غریبی بود با نشریه عصر اندیشه که نشریه تندروی هست در ایران، خیلی اظهارات عجیب غریبی کرده بود درباره بازیگران پیش از انقلاب ایران و فضای خارج از کشور، و مدل اظهار نظرهایی بود که معمولا تو دهه 60 میشد، از اینکه خیلی فساد هست و میان همدیگر رو معتاد میکنن. تو سینمای قبل از انقلاب به خانم شهره آقداشلو یک صحبتایی مطرح کرد با آقای کنگرانی، خیلی هم بحث انگیز شدش، خیلی جاها اومدن دربارش صحبت کردن. بعد از اون حالا میگن که قراره که تو یک سریالی که برای شبکه نمایش خانگی داره تهیه میشه، نه تلویزیون نه
سینما هم نیست،
عوامل اون فیلم گفتن، عوامل اون سریال گفتن که قصد داریم که از آقای کنگرانی استفاده بکنیم، و اسم سریال هم رقص روی شیشه ساخته مهدی گلستانه که کارگردانی است که تو سال‌های اخیر یک دو تا فیلم از فیلم‌های تجاری رو تهیه کرده بود. باید دید که حالا عملی میشه این موضوع یا نه. کل ماجرا
ممکنه موافقت نشه با حضورش،
میتونه اونجوری بشه، البته بعید هست که بخوان نباشه، چون خیلی اتفاقای دیگه تو این سالا افتاده که به نظر میرسید مشکل دارتر باشن از سعید کنگرانی کار کردن، یا اصلا معیارهای ممیزی و این صحبت تو سینما و تلویزیون و مخصوصا نمایشخانه ایران خیلی تغییر کرده.
خب ما یه معذرت خواهی هم فکر کنم برای اینجا بکنیم، روزنامه شرق از آقای مهران مدیری
معذرت خواهی که ما که گفته بودیم که روزنامه شرق اینو گفته. آره. دیگه یعنی
نه حالا این
که ما که خودمون مدعی اول این خبر نبودیم.
بله درسته.
حالا که روزنامه شرق میگه که نه بررسی کردیم دیدیم که اون مطلبی که درباره مهران مدیری جزو کسانی که گفته میشد در پرونده سامل الحجج نامش مطرحه به عنوان یک از سلبریتی هایی که پول گرفته، حالا روزنامه شرق اومده گفته بررسی کردیم، نه تخلفی نبوده، اختلاسی نبوده، امتیازی نبوده، صرفاً 1 میلیارد تومان وام بوده برای تهیه فیلم که براش سند و وثیقه هم گرفتن، بعدم آقای مدیری پس داده. این چیزی که روزنامه شرق نوشته که البته
صفحه اول و
صفحه اول هم بود، بعد از اون صحبت هایی که گفتن که آقای مدیری از روزنامه شکایت کرده، حتی گفتن که جلسه ابتدایی دادگاه هم برگزار شده، و حالا نشون میده که ظاهرا خود روزنامه شرق قبل از اینکه اون جلسه دادگاه جلو بره داره میخواد که موضوع رو منتفی بدونه،
یعنی میخواد یه جوری با مدیری که شکایتشو پس
شاید
بگیره.
شاید این هم موضوعی است که برای پس گرفتن شکایت مطرحه. کل ماجرا عجیبه دیگه، این همه این اتفاقا به قول معروف توی ایران میفته دیگه، یعنی یک روزنامه بیاد با تیتر یکی همچین موضوعی رو مطرح کنه، بعد بیاد بگه که اشتباه کردیم. خیلی چیزای عجیب غریبیه دیگه که این هفته و ماها داریم میبینیم اتفاق میفته تو فضای رسانه‌ای.
واقعا نمیدونه آدم، نمیدونه اون پشت پرده چه خبره حالا واقعیتش. آره. ولی چیزی که ما دیدیم و شنیدیم این بود که حالا روزنامه شرق
درباره احسان علی خانی البته هنوز مطلبی نداره،
مطلبی نداره، فقط از مهران
که از ایشون عذرخواهی میکنیم،
چون شاید احسان علی خانی شکایت نکرده هنوز، شکایت کنه اونم احتمالا میزه.
آره.
شنیدیم این دیویدی های نمایش خانگی ظاهرن گرون شده. آره بعد از دلار و اینا، حالا اونم به اونم رسیده،
الان که صحبت کردیم برای شبکه نمایش خانگی، این اصلا یه موزلیه، یعنی اگر این شکلی کار پیش بره کسی بخواد بره 10,000 تومان بده که دیویدی بگیره،
مثل که 6 تومان بوده قبلا.
آره آره
4,000 تومان اضافه شده.
آره آره و خودش پیچیده تر میکنه ماجرا رو، این که اصلا این بر میگرده آیا در فروشات تاثیر میذاره یا نه، ضمن این که خیلی الان تفاوت بین قیمت DVD با بلیت سینما میاد پایین با این حساب. اصلا منطق کل شبکه نمایش خانگی تو همه جای دنیا به نسبت ارزون‌تر بودنش نسبت به بلیت سینما هاست.
الان بلیت چند کار سینما؟
الان بلیت اون پردیسا 15000 تومانه، سینماهای دیگه ممتاز 12000 تومانه، تازه نیم بها میشه مثلا 6-7-8000 تومان.
خب میرن سینما،
الان سینما رفتن ارزون‌تره و اصلا همین الان قیمت بلیت سینما با این قیمتایی که ما داریم میشنویم که در ایران داره روزانه تغییر میکنه، قیمت نمیدونم آب معدنی به چقدر رسیده که خیلی ارقام عجیب غریبه، سینما شده یک تفریح بسیار ارزون در ایران در مقایسه با خیلی مسائل. و
فعلا دیگه اونم ممکنه گرون،
اگر گرون بشه خب گرون کردن بلیت سینما بعد شورای صنفی نمایش بیاد جلسه بذاره و یه مقدار وزارت ارشاد هم دخیل توش، ولی همین الان سینما رفتن خیلی تفریح ارزونیه، معلوم نیست به قول معروف به صرفه که به تدریج سینما ها بگن که نمیدونم اون پروژکتوری که پخش میکنه اون هزینه نگهداری سینما ها یا واقعا 15000 تومان هستش بلیت سینما با توجه به این هزینه. و من فکر میکنم در پرفروش شدن فیلم هزار پا در چند هفته اخیر که الان رقم فروشش به رسیده به 31 میلیارد تومان، همین ارزون بودن قیمت بلیت سینما نقش داره. که اتفاقا امروز هم در توییتر یه مطلبی رو من منتشر کردم درباره مروری بر فیلم‌های پرتماشاگر و پرفروش سال‌های اخیر. به نظر میرسه فیلم هزار پا در شرایط بد اقتصادی وقتی که این میزان داره فروش میکنه باید توجه کنیم به اون قیمت بلیتش که الان سینما شده واقعا یک تفریح بسیار ارزون، به خصوص برای طبقه متوسط ایران که خیلی تحت فشاره.
ولی خب تعداد زیادی دیدن فیلم رو دیگه با
آره
این قیمت ارزون.
رقم تماشاشیش رسیده به 3 میلیون نفر که رقم خیلی زیادیه نسبت به فیلم‌های چند سال اخیر، به ویژه اگه قیمت بلیت رو در نظر بگیریم رقم بالایی است. تنها در دهه 80 و 90 ما فیلم اخراجی‌های دو رو داریم که نزدیک به 5 میلیون نفر تماشاچی داشت و حالا هزار پا رسیده به 3 میلیون، نزدیک به 3 میلیون نفر، خیلی قابل توجهه.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. ممنون، تا هفته دیگه. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.
بیراه نمیگه. چرا اینو میگم؟ همین الان توی بازار پراید 40 میلیون خرید و فروش میشه. صابونه من اجاره خونه رو 3 برابر کرد. 40 ساله همینجوری داریم ادامه میدیم. توی هر انتخاباتی هم که میرسه بالای 60-70% پای صندوق اصلیمو رای میدیم. اگه مردم نباشن حاکم میخواد به سنگ و چوب حکومت کنه. آقای فرشید منافی، مردم ایران بل. اگه این تصمیم خودمون نیست پس تصمیم کیه؟ مرسی، سامی هستم از بابل.
مرسی از شما، مرسی سامی جان. والا دم انتخابات همیشه یه لولوی چیزی میذارن وسط، آدم هول میکنه. خب دیگه تقصیر مردم که نیست که، ولی خب بازم حرف شما متینه. خیلی ممنونم از تماس شما. ششم شهریور ما که دیروز بود، تولد شاعر، نویسنده، کارگردان و بازیگر ایرانی حسین پناهیه.
حسین پناهی سال 1335 توی روستای دشکوه به دنیا میاد در استان کوهکیلویه و بویراحمد.
جالبه که قبل از اینکه وارد دنیای بازیگری و هنر بشه درس حوزوی هم خونده بوده و حتی توی روستاشون به عنوان روحانی روستا میشناختنش، تا اینکه بیخیال این داستان هم میشه و همین تصمیمش هم باعث میشه خانواده‌اش طردش کنه.
یه روایتی هست که میگن یه خانم روستایی میاد ازش یه سوالی میپرسه، از این سوالای مذهبی، که گویا یه چیزی افتاده توی روغنی که من درست کردم، حالا این روغن آیا نجسه یا نه؟ ولی حسین پناهی بهش جواب درست میگه و میگه نه نجس نیست، برای اینکه حالا چند ماه زحمت میکشن برای درست کردن روغن محلی و نمیخواست حالا اون زن رو ناراحت کنه بعد از این همه زحمتش. بعد از این تصمیم میگیره که کلن روحانیت رو ببوسه و بذاره کنار.
بعد از به تهران رفتنم 4 سال توی مدرسه هنری آنایتا تحصیل کرد، بازیگری و نمایشنامه نویسی خوند. البته مهاجرتش هم کار آسونی نبوده، 1 سال توی یه امامزاده زندگی میکرد و میخوابیده.
یکی از اولین فعالیت‌های تلویزیونی حسین پناهی توی مجموعه محله بهداشت بود که با خیلی از اسمای آشنای سینما تلویزیون همبازی میشه، از جمله اکبر عبدی، رضا ژیان، آتیلا پسیانی و بعداً هم با متنی که خودش نوشته بود چند تا نمایش تلویزیونی تولید میکنه.
حسین پناهی 20 تا فیلم سینمایی، 21 مجموعه تلویزیونی، 2 تا تئاتر توی کارنامه‌اش داره، ضمن اینکه 13 تا کتاب و چند تا آلبوم هم از دکلمه‌هاش منتشر شده.
چیزی که حسین پناهی رو توی سینما و تلویزیون از بقیه هنرمندا جدا می‌کرد، شاید اون شاعرانگی خاص خودش بود با اون نحوه صحبت کردن متفاوت و اون لحن ساده و البته فیزیک شکنندش. با همه اینا تونست چهره دلنشینی از خودش به یاد بذاره برای ما و...
بله، 14 مرداد 83 هم از بین ما رفت و به وصیت خودش پیش مادرش به خاک سپرده شد.
بریم صدای خودشو گوش کنیم، اسمش از شناسنامه راجب خودش.
من حسینم، پناهیم، خودمو میبینم، خودمو میشنفم، خودمو فکر میکنم، تا هستم جهان ارسی بابامه، سلاماش، همه عشقاش، همه درداش، تنهایاش، وقتی هم نبودم ولی شما. اگه دوست داری با من ببین یا بذار باهات ببینم، با من بگو یا بذار با تو بگم، سلامامونو، عشقامونو، دردامونو، تنهایامونو. ها؟
من یه پیشنهاد کتاب میدم به همه عزیزانمون و کسایی که نخوندن، به نام تئوری انتخاب، و تو این کتاب توضیح میده بابا. که در نهایت تمام خوشبختی ها و بدبختی هایی که ما توی زندگیمون داریم میکشیم انتخاب خودمون بوده بابا. و با این تئوری انتخاب میتونیم به نتیجه خیلی بهتری در زندگی شخصی، اجتماعی، سیاسی حتی و عاشقانه خودمون برسیم. خیلی پیشنهاد میکنم این کتاب رو، حس کردم توی برنامه جاش خالی باشه معرفی کتاب. مخلصتم، نویدم از فنلاند.
خیلی هم عالی، ممنونم نوید جان، لطف کردی، خیلی هم خوب که معرفی کردی، یه کتاب معرفی کردی، حالا فرق نمیکنه هر کتابی خوبه دی. اصولا اگه ما کتاب خون بودیم که اوضاعمون این نبود. آقایون خانم ها، تئوری انتخاب و اینکه نوید معرفی کرد گیر بیارین، بخونید. خب یک مطلبی باید بگم، اون آقایون خانمایی که همش هستن غر میزنن که چرا پولای مملکت تو سوریه و لبنان و یمن و نمیدونم ورور خرج میشه. آقا یه دقیقه آب دستتونه، شما بذارین زمین گوش بدین، مهمه. آهای خانم، آقا با شما، گوش کنین مهمه. اونایی که غر میزنین میگین چرا پولا میره این ورون ور. چند روز پیش یه حاج خانم لبنانی دعوت شده بود به یه برنامه تلویزیونی و قشنگ مسئله رو برای همه باز کرده بود. منیجر جان پخشش کن، حواسا اینجا باشه.
خیلی تو خیابون به ما گفته میشه وقتی تشخیص میدن من یه خانم لبنانی هستن، میگن شما نون و آبمون میخورین، شما لقمه سر سفره بچه ما رو دارید میگیرید، شما اینجوری. بذار من رو که اینو بگم، ما به خاطر ایران خیلی کارو کردیم، ما این سپری که بیرون از کشور که اگر کسی میخواد کوچکترین اشاره به ایران بکنه همه ماها می ایستیم و می جنگیم و دفاع میکنیم، بچه هامون و جوان هامون و همسرانمون و خونه هامون دادیم اینو این کار رو قبلا کردیم. من میخوام به خانواده ایرانی بگم اگر یه لقمه از سر سفرت کم بشه مالی غریبی نرفته، برای کسی که رفته هم اونم سپاه شما بیرون از کشور هستن.
بله بهتری یکم خجالت بکشیم هممون، اصلا همه با هم بریم تو اتاقمون یکم به کارامون فکر کنیم. این بنده های خدا این همه به گردن ما حق دارن و وقت ما چش نداریم ببینیم یه مقدارم یه کوچولو از پول نفتمون بره سر سفرهشون؟ با شب و روز دارن تلاش میکنن تا امنیت ما ایرانی ها رو تامین کنن. پول میدیم ولی عوضش امنیت داریم. اگه یادتون باشه سال 88 هم که ایران شلوغ شد، مردم به نتیجه انتخابات اعتراض داشتن، کلی نیروی جان بر کف لبنانی خب اومدن تو همین خیابونای تهران و این ور اونور امنیت نظام و کشور رو حفظ کردن دیگه. آقا اینا بالاخره زن و بچه دارن، خرج دارن، زندگی دارن. نه فقط لبنانی ها، بشار اسد نازنین، حوثی های یمن، شیعیان بحرین، اینا همه خیلی به گردن ما حق دارن. ما فقط الان نگران این هستیم که ای خدای نکرده تحریم‌های نفتی شروع بشه، پول نفت قطع بشه، ما چجوری تو چش این عزیزان نگاه کنیم؟ خرجی اینا رو کی بده؟ حالا ما خودمون کم میخوریم، گرد میخوابیم، خلاصه مقاومتی یه جوری زندگی میکنیم میگذره. اما به این حاج خانم نمیشه که پول نداریم که. نگاه نکنید انقدر با آرامش و منطقی و اینا اینجا تو تلویزیون اومده بود صحبت میگه. آقا چند ماه این پولش دیر بشه چادرش میمنده کمرش به پولمون میکنه. به هر حال ما امیدواریم تحریما به خیر بگذره و همیشه پول تو خزانه باشه برای این عزیزان دیگه. دیگه ما از زمله هم که دیگه ماها خودیم دیگه، با ماها که تاب رو تعارف رو در وایسی نداره دیگه. فقط اونقدری پول باشه ایشون یه وقت جلوی عزیزان لبنانی و یمنی و سوریه‌ای و بحرینی و اینا و اونا و اینوری و اونا شرمنده نشه، این کفایت میکنه. همین دیگه.
از این ورا گذری دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. اما از اون چشات از اون قد بالا ببین چطور دل من افتاده به باد. میگم به جون تو میرم قربون تو، میگه به جون خودت ببر زبون تو. ای میگم خانوم کجا،
ای خانوم کجا کجا،
دوست دارم به خدا،
دوست دارم به خدا.
ای خانوم یواش یواش،
ای خانوم یواش یواش،
با ما اینجوری نباش، با ما اینجوری نباش.
فرشید موافقم با آقای ظریف، ما خودمون خیلی مقصریم. با سکوتمون، با انتخاب کردنمون حتی به هوای اصلاح، با راهپیمایی شرکت کردنمون که به هوای دختربازی 22 بهمن میبینی چه خبره تو خیابون، اینا کاری که خودمونم انجام میدیم و متوجه نیستیم چه خیانتی داریم میکنیم. متاسفانه کشور ایران 2500 سال پیش تمدن داشت و تمام.
بله خیلی ممنونم. بالاخره انقدر آزمایش و خطا همینجوری با آزمایش خطا میریم جلو دیگه، واسه این مشکلمون هم یه راه حل پیدا کنیم دیگه، ببینیم چی میشه دیگه. شما واقعا میرید دختربازی تو راهپیمایی 22 بهمن؟ چیکاری میکنی واقعا؟ من نمیدونم، عجیباً غریبا، عجیباً غریبا از دست شما جوونا. بریم به ایستگاه فناوری، جایی که مهدی احمدی در انتظاره. مهدی سلام.
سلام به تو فرشید، سلام به همراهان ایستگاه پنج شنبه.
البته امروز چهارشنبه است، اسم برنامه هم ایستگاه فرداست. مهدی احمدی هم مسئول وبسایت رادیو فرداست. من این بار دیگه شروع کنم. حواس نداری یا حواس نداری یا حواس نداری
چرا من چهارشنبه اومدم؟
نمیدونم آخه انقدر قبلا انقدر پنجشنبه ها بودیم همش دیگه ذهنت رفته به اون پنجشنبه.
خیلی هم خوبه. سلام به همراهان ایسکای فردا که امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه با ما همراه هستن.
آره چی داری برامون مهدی؟
خب ما داریم در میانه تابستان هستیم، البته میانه تابستان رو رد کردیم، الان در ماه شهریور هستیم و معمولا هر سال حوالی اواخر شهریور سنتی شده که هم اپل و هم بعضی از تولید کننده های دیگه مثلا از جمله گوگل تلفن ها سخت افزارهای جدیدشون رو معرفی میکنن. سعی میکنن که خیلی هم این که چه گوشی هایی دارن و این گوشی ها چه ویژگی هایی دارن در واقع محفوظ و مخفی بمونه و علنی نشه، ولی گاهی وقتا اتفاقایی میفته، مثلا چند سال پیش که یهو یک ماه مونده به اعلام مثلا یک ورژن نسخه جدیدی از آیفون، یه تلفن آیفون تو یک باری کافه جا موند و مثلا یه اطلاعاتی ازش به دست آمد.
آها.
خب در این حال گمانه‌زنی ها و شایعات هم هست دیگه. همین یکی دو هفته پیش اینجا درباره احتمالاتی درباره اینکه آیفون جدید چه شکل و شمایل و ویژگی هایی داره صحبت کردیم. این هفته در واقع دیروز و امروز گزارش هایی منتشر شد درباره اینکه گوشی جدید
گوگل
یعنی پیکسل 3 چه ویژگی هایی داره، کی قرار معرفی بشه یا به بازار بیاد و چه تفاوت هایی داره، چه چیزهایی درش میبینیم.
خوبم ظاهرن قرار گرون باشه و قیمت
نکته ای که هست، البته یک چند سالی هست که گوگل که قبلا گوشی های به نسبت مقرون به صرفه و ارزان قیمت تر در مقایسه مثلا با بعضی از تولیدات سامسونگ و آیفون عرضه میکرد، یکی چند سالی هست که به این سمت رفته که قیمتهاش رو به نوعی همسد کرده با قیمتهای مثلا گوشی های برتری که دیگر تولید کننده های ارائه میکنن.
درسته.
ولی خب علاوه بر اون چیزی که امسال اتفاق افتاد مثلا یک هفته ده روز پیش اینه که یک ویدئویی از باز کردن و در واقع رونمایی از پیکسل 3 XL یعنی گوشی بزرگتر سری جدید گوگل درس کرد. ویدیو به زبان روسیه، کاربر روس میاد و جعبه رو باز میکنه و این گوشی جدید رو در میاره. به احتمال زیاد گوشی همین گوشیه دیگه، منتها باید دید که آیا این یک ترفندیه برای اینکه یک جذابیت بیشتری ایجاد کنه و شما رو منتظر کنه، یا شما رو به سمت خریدن آیفون بعدی سوق نده، یا اینکه
بعید نیست آره اینم شیوه های
تبلیغاتی که واقعا در رفته
خاص دیگه.
منتها چه ویژگی های این گوشی داره که بناست که بیاد به بازار. باز روی در واقع روال و سنتی که هر سال گوگل داره، ممکن است که در ماه سپتامبر همزمان با معرفی رسمی نسخه جدید اندروید که اندروید پی هست، گوشی های جدید هم معرفی بشن و در ماه اکتبر اوایل اکتبر به بازار عرضه بشن. گرچه پارسال اتفاقی که افتاد اینه که در زمان معرفی اندروید گوشی های جدید رو رونمایی نکرد، ولی چند هفته بعد گوشی های جدید به بازار آمد و خب روال باز این هست که اولین گوشی هایی خواهد بود این گوشی های پیکسل که به طور رسمی اندروید پی روشون هست. البته الان سری های مختلفی از گوشی ها هستن که به صورت آزمایشی از اندروید پی استفاده میکنن. اندروید پی تفاوت هایی هم در واقع المان های هدایت کاربر و شکل و شمایلش ستینگش اینا کرده با اندروید های قبلی، یکم ممکن و اوایل گیج کننده باشه. مثلا کسانی که کاربر گوشی های اندرویدی هستن میدونن که الان در سری های مختلف اندروید دست بر این بوده که مثلا شما اونجا یک دکمه یعنی یک علامت هوم دارید، یک علامت برای بازگشت دارید و به عقب رفتن و یک علامت دیگه ای دارید که وقتی روش کلیک میکنید آخرین صفحاتو بهتون نشون میده. یه تغییراتی تو این زمینه هم اتفاق افتاده. مهمترین چیزی که در پیکسل جدید باش روبرو هستید اینه که دو تا گوشی در دو در واقع اندازه مختلفه، یکیش 5.4 اینچیه، یکم کوچکتر از
صفحه نمایشی که آیفون ایکس داره.
آها.
اون یکی 6.7 اینچیه، یعنی تقریبا اندازه یک تبلت 7 اینچی صفحه نمایش داره، که البته باید در نظر بگیری که
کلش هم اسکرینه، کلش هم صفحه نمایشه.
گوشی بزرگتر اینطوری هست که کلش در واقع صفحه نمایشه، تقریبا مثل آیفون ایکس، یعنی اینکه فقط جای دوربین و البته اون بالا جای در واقع اسپیکرش هست، ولی چون استریو هست هم بالا جای اسپیکر دیده شده و هم پایین جای اسپیکر دیده شده، بنابراین در پایین هم یه فاصله کوچیکی داره با لبه، ولی بله گوشی بزرگتر لبه به لبه هست و باید دید که چی میشه. واقعا گوشی بزرگه، یعنی تا الان خود گوگل قبلا نکسوس 6 رو به بازار عرضه کرده بود که صفحه نمایشش تقریبا یعنی 5.95 اینچ بود، ولی باید دید یه گوشی 6.7 اینچی چه ذائقه چه کسانی رو میتونه.
و حدود قیمتش هم میتونی فقط بگی چون وقتمون هم
هنوز چیزهای اعلام نشده در این باره، ولی پیشبینی اینه که بین مثلا $650 تا مثلا فرض کن $850 باشه دوباره به سری قبل.
بسیار عالی، ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز. میتونید روی توییتر فالوش کنید با شناسه مهدی احمدی. قربونت، تا هفته دیگه
چهارشنبه ها و پنجشنبه خوبی داشته باشید.
قربونت، مرسی، تو هم همینطور، خدا حافظ. فرصتمون تمام. محسن کیوان چه عاشقانه سروده در قالب غزل، اونجا که گفته تو اگر عشق به دادم نرسی میمیرم، جز منت باز کنی یاد کسی میمیرم، گله دارم ز تو ای عشق نمیدانستی، بی تو با طعنه هر خار و خسی میمیرم، زندگی مرگ مرا پیش کش روی تو کرد، به جز این مرگ ندارم هوسی میمیرم، با تو بود ار نفسی بود به این خاک تنم، آه بنگر که برای چه کسی میمیرم، چه خوشا مرگ و غم و ناله و شیون یک بار، چه کنم من که چنین هر نفسی میمیرم. عصر پنجشنبه که نه، هم چهارشنبه‌تون بخیر، لحظه‌هاتون عاشقانه.
نه فقط از تو اگر دل بکنم میمیرم، سایت نیز بیافتد به تنم میمیرم، بین جان من و پیراهن من فرقی نیست، هر یکی را که برایت بکنم میمیرم، برق چشمان تو از دور مرا میگیرد، من اگر دست به زلفت بزنم میمیرد، روح برخواست از من تهی کوچه بیست، بیش از این دور بازی ماهی گربه است، نظر بازی ما مثل یک تون شبی میشه کنم میمیرم بین جان من و پیراهن من فرقی نیست، هر یکی را که برایت بکنم میمیرم برق چشمان